بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بعضی از نکاتی که در شروع مباحث مرحله 11 لازم بود رو در جلسه قبل عرض کردیم. یه نکته باقی موند که علامه به عنوان مقدمه مباحث این مرحله در بدایه آورده و اونی که چگونه مباحث این مرحله جزء مباحث فلسفی تلقی میشه. دو تا طرح در کلمات خود اخوندصدر متعلمین هست، ولی علامه اینجا یک طرح رو پذیرفته و نقل کرده. یک طرحی که در این بحث هست اینه که مسئله علم جزء احکام عامه وجوده، یعنی یکی از خصوصیات وجود علمه و بنابراین هر جا که ما وجود داشته باشیم علم خواهیم داشت و وقتی علم داریم طبیعتاً عالم و معلوم هم مطرح خواهند بود. پس بنابراین بحث علم، عالم و معلوم از احکام کلی وجوده و اگر این طرح پذیرفته بشه باید بحث علم جزء مرحله اول از مراحلی که در بدایه و نهایه مطرح شد قرار بگیره، مثل فعلیت عامه میمونه، مثل خارجیت مطلقه میمونه، مثل وحدت مطلقه میمونه. بحث علم اینجوری تو پاره ای از عبارت های صدر متعلقین مسئله به این شکل سامان پیدا کرده و به سریان وجود سریان علم رو هم قائل هستن. هر چیزی که وجود باشه علم هم به همراه او هست، طبیعتاً عالم و معلوم هم در کنارش معنا داره. این یک طرف و نتیجه این طرح هم توضیح داده شد که پس بحث علم که اصلا بحث این مرحله هستش جایگاهش در فلسفه کجا خواهد بود. اما طرح دومی که در این زمینه داده شد و الان علامه در بدایه میاره اینه که بحث علم از مباحث تقسیمی وجوده، یعنی اساساً وجود تقسیم می شود به وجود علمی و وجود غیر علمی، مثل اینکه وجود تقسیم می شد به ذهنی و خارجی، به بالقوه و بالفعل، به علت و معلول. یعنی تقسیم هایی رو که در مراحل قبل داشتیم، یکی از تقسیم های وجود تقسیم وجود هستش به وجود علمی و وجود غیر علمی که علامه در بدایه این تقسیم رو این گونه مطرح کرده. فرموده وجودها یا قوه به همراه خود دارند یا قوه به همراه خود ندارند. قوه همون بحثی که در سابقه یاد گرفتیم، اون وجودهایی که قوه به همراه دارند اونا ماده و مادیات هستند، وجودهای مادی هستند. وجودهای مادی غیر علمیه، یعنی همراه با علم نیست. بحثی است که در زمینه علم باید مطرح بشه. صدر متعلقین قائل هست و در لابلای مباحثی که در فصل ها میاد بحث تذکر داده میشه، در این فصل اول اواخرش این بحث میاد که وجودهای مادی از اون جهت که مادی هستند اینها نمیتونن علمی باشن، نه عالمن، نه معلومن، نه هویت علمی دارن، از این حیث برکنار هستن از مقوله علم. اما اون وجودهایی رو که قوه ندارن، یعنی فعلیت محض هستن، منظور فعلیت محض کمال محض نیست، ممکنه که ناقص باشه ولی نقصی که رو به تمام بره نداره، یعنی نفس لازمه هویت رو هستش، هرگز از وجودا نمیشه، بذار فعلیت داره، ثبات داره. خب موجودهایی که ثبات دارن دیگه ماده و مادیات نیستن. اینجور وجودها وجودهای علمی تلقی میشن، یعنی وجودهای مجرد از ماده و مادیات وجودهای علمی هستن. بنابراین علامه بحث رو اینجوری مطرح کرده، گفته یا وجود مادی است یا غیر مادی است. وجودهایی که غیر مادی باشه علم به او عارض می شود. وقتی ما میگیم علم به او عارض میشه طبیعتاً بحث عالم و معلوم هم مطرح خواهد شد. میشه اینجوری طرح کرد، میشه گفت که ابتدا وجود تقسیم میشه به مادی و غیر مادی، یعنی مجرد، و بعد وجود مجرد تقسیم میشود به علم و عالم و معلوم. منطقه علم و عالم و معلوم یک چیزه به اعتبار با هم دیگه فرق میکنید در بحث آتی میتونید بحث اول مطرح خواهد شد. پس بنابراین مطابق طرح دوم باید مقوله علم، بحث علم و چیزهای پیرامونی او رو از مباحث تقسیمی وجود بدانیم، وجود یا غیر علمی یا علمی، و از این منظر بحث علم و بحث پیرامونی جزء بحث‌های خود فلسفه باید باشه، نه اینکه اون رو تو طبیعیات بخوایم مطرح بکنیم. خب این مقدمه ایست که علامه در آغاز این مرحله آورده. المرحله الحادیه عشر، مرحله یازدهم، فی العلم و العالم و المعلوم. چون که دیروز عرض کردیم عنوانی که در اینجا اومده بهتر است از عنوانی که در نهایه اومده که عقل و عاقل و معقول هست، چون اساسا این مرحله راجع به ادراکه، راجع به علمه، همه نوع ادراک و علم هم از حسی و خیالی و عقلی و همه اینها محل بحثه، گرچه بلاد مباحث فلسفه و اینها بیشتر علم عقلی محل بحث هست. بالعلم والعالم والمعلوم، اصلا مرحله یازده ها مرحله علمه، مرحله وجود علمیه. بحث راجع به اینه هر چی که مقاله از احکام کلی وجود باشه، بله بله، مصادر با وجود از احکام کلی بینه، از ویژگی های کلی وجوده، هر چی که مصادر با وجود هستش در فلسفه باید بحث بشه. و تحصل من ما تقدم، از بحث هایی رو که گذراندیم در فصول قبل این نقطه نتیجه شده که ان الموجوده ینقسم الى ما بالقوه و ما بالفعل. نکات ظریفی در این عبارت هست که اگر دوستان تو مطالعه اینا باید توجه بکنن. ما تقسیمی قبلا میگردیم، میگفتیم شی یا بالقوه است یا بالفعل است. با این تقسیمی که الان مثلا این مقدار فرق میکنه، نه، چون در بحث‌های قبلی فعلیتی که در طرف قوه قرار میگیرد لزوماً فعلیت محض نبود، ممکن بود باز به همراه خودش قوه صورت‌های بعدی رو هم داشته باشه. توجه کردید این بحث قبلی ما فعلیت نسبی مد نظر بود، در این فعلیت نسبی که میگم فعلیت مطلق مد نظر بود که هم نسبی ها رو شامل میشد هم فعلیت مطلق رو شامل میشد. یعنی شیء رو وقتی ما تقسیم می‌کردیم می‌گفتیم یا وجود بالقوه داره یا وجود بالفعل داره، این وجود بالفعل هم خودش همراه با قوه بود و موجود ماده و مادی حساب می‌شد به لحاظ صورت‌های بعدی. درک کردید؟ بله، ما در تقسیم قبلی داشتیم مواردی رو که فعلیت محض بود، مثل اونجایی که در حرکت جوهری نفس و حرکت جوهری عالم در نهایت به فعلیت محض چی بشه؟ منتهی بشه. ولی اینی رو که الان علامه میگه منظور فعلیت محضه. پس توجه داشته باشید نگیم که این تقسیمی که الان داره علامه اشاره میکنه و در مقدمه میخواد ازش استفاده بکنه دقیقا همون تقسیمی هستش که تو مرحله قبل راجع به قوه و فعل داشتیم، تفاوت میکنه یه مقدار. و تحصل من ما تقدم، از بحث‌های قبل مثلا خصوصا آنچه را که در مرحله قبل گذروندیم، این نکته به دست میاد که موجود یه تقسیم بسیار مهم داره، یعنی قسم الى ما بالقوه و ما بالفعل. ول اول و اون رو که ما بالقوه قوه داره، قوه به همراه اوست، ول اول و قبل ماده و مادیات، ماده و مادیات همشون همینجوری هست. خب الان این ول ماده و مادیات گفته، این ماده و مادیات اکثر فعلیت های مرحله قبل رو پوشش میده. توجه کردید؟ خب ول اول و ول ماده و مادیات و ثانی غیر هما، ثانی که بالفعله غیر از ماده و مادیاته، این فعلیت محض مراده که هیچ قوه به همراه اون نیست. خب و ثانی غیر هما و ول مجرد و اونم موجود مجرد. اساسا میدونید که ما یک تقسیمی راجع به وجود داریم که متاسفانه در فلسفه متأخر خصوصا علامه این تقسیم رو مطرح نکرده. پیشتر این قبل از این آیون در حکمت متعالیه مثلا شما میبینید که در مباحث ابن سینا یه بحث مطرح شده که موجود منحصر به مادی نیست، بلکه موجود ما مادی داریم و مجرد. در نمط چهارم آغاز بحث همینه که عده زیادی توهم میکنن موجود مساوی است با مادیت، کما اینکه الان هم خیلی هستن. خیلی دیگه به نحو ظریف و زیبا در نمط چهارم اشارات ابن سینا بحث فلسفه رو از اینجا شروع میکنه. توجه این فلسفه ابن سینا در اشارات اصلا از اینجا شروع میشه که آیا موجود مساوی است با مادی یا علاوه بر موجودهای مادی ما موجودات مجرد هم داریم. حتی فلسفه رو از اینجا شروع میکنه. متأسفانه بعدها این بحث میبینید که به شکل یک بحث مفروغ العن تلقی شده و در گوشه و کنار مباحث مطرح شده. الان همین تقسیمی که در اینجا علامه اشاره میکنه که تقسیم موجود است به مادی و مجرد، قبلا که نیومد اصلا، هیچ مرحله‌ای در این مباحث ما این بحث نداشتیم، ولی تو ضمن مرحله قبل یه اشاره‌ای بهش شده و واقعا باید یک مرحله از فلسفه این باشه. این علامه میباید خیلی خوب بود این کار رو میکرد که یک فصل رو این قرار میدادن که موجود تقسیم میشود به مادی و مجرد و اثبات میشد در اونجا هم موجود مادی احکامش استخراج میشد، هم موجود مجرد اولا اثبات میشد و احکامش به دست میومد. الان ما باید به طور پراکنده در مثلا بدایه و نهایه و کلن در فلسفه صدرایی و حکمت متعالیه بگردیم و موجودات مجرد بحثاش رو در یک جا جمع بکنیم. خب باید این کار صورت میگرفت در بدایه و نهایه و الان این تقسیمی رو که علامه اشاره میکنه همین تقسیمه، نه تقسیمی که در مرحله قبل هست. و ثانی غیر هما، یعنی دومی که مابل فعله، منظور از مابل فعل فعلیت محضه است، غیر ماده و مادیاته که همون مجرد باشه. پس بنابراین اساسا موجود تقسیم میشود به مادی و مجرد، اون همونی هستش که به درد ما در این مرحله میخوره. خب حالا ما در توضیح خارجی گفتیم که خوبه که از اول اینجور بگیم، بگیم موجود یا علمیست یا غیر علمی. این خودش یک تقسیمه. بله، موجود علمی مساوی است با موجود مجرد و موجود غیر علمی مساوی است با موجود مادی، یعنی ماده و مادیات. بنابراین دو تا تقسیم هستن ولی مساوی هم دیگر هستن. خیلی خوب بود اینجوری مطرح میشد و بحث این فصل سامان پیدا میکرد. اما علامه این کار کرده، گفته موجود یا مادی است یا مجرده. حالا از عوارض موجود مجرد چیه؟ علمه، مقوله علمه. البته علم که آمد طبیعتاً عالم و معلوم هم همراهش هست. و من ما یعرض المجرد عروزاً اولیاً، از جمله چیزایی که عارض بر مجرد می شود. البته عروض اولی یعنی اولاً و به ذات عارض برش می شود، حیثیت تقلیدیه نمی خوره. اگر حیثیت تقلیدیه بخوره جز مباحث فلسفه دیگه نمی شه. مثلا اونجوری که تخصص مباحثی که تا تخصص طبیعی یا ریاضی نیاد اون بحثا مطرح نمیشه، موجود تا تخصص ریاضی نخوره، عدد نشه، مقدار نشه، بحثای ریاضی رو جوش پیاده نمیشه. بذار بحثای ریاضی ثانی هم و بالعرض بر موجود بار میشه، به همین خاطر جز مباحث فلسفه نیست. خب یا در طبیعیات مباحثی که از حیث طبیعی بحث میشه، تا موجود تخصص طبیعی نخوره، مثلا احکام صحت و سقم رو در طب پیدا نمی کنه یا تغییر و حرکت و امثال اینها بنابر مواردی که در گذشته مطرح بود در ارتباط با وجود پیاده نمیشه. وجود تا تخصص طبیعی نخوره این احکام رو نداره. پس بنابراین اونها ثانیان و بالعرض بر وجود حمل میشن و به همین خاطر مسائل فلسفه نیستن. مسائل فلسفه اونیه که عروض اولی بر موضوع فلسفه داشته باشه. الان در بحث ما ابتدا وجود را به عروض اولی تقسیم کردیم به مادی و مجرد و از عوارض ذاتی وجود مجرد علم هسته. و مما یعرض مجرد عروضاً اولیاً این حکم اولاً و به ذاتشه، حیثیت تقلیدیه نمیخوره. و مما یعرض مجرد عروضاً اولیاً، واسطه در عروض نمیخواد، اولیاً این واسطه در عروض نمیخواد. و مما یعرض المجرد عروضاً اولیاً ان یکون علماً و عالماً و معلوماً. خب از عوارض ذاتی، روز اولی از عوارض ذاتی، از عوارض ذاتی موجود مجرد مسئله علم هست. البته علم که باشه عالم و معلوم همراهش هست. خب چرا شما میگید از عوارض ذاتی موجود مجرد این گونه است؟ میگه به خاطر آنچه را که در اواخر فصل اول این بحث تثبیت خواهد شد که علم حضور مجرد لمجرد هست. اگر ما علم رو حضور مجرد لمجرد میدونیم، پس معلوم میشه که علم فقط تو حوزه وجودهای مجرد جریان داره. لأن العلم کما سیجی و بیانه در انتهای همین فصل اول، حضور وجود وجود مجرد به وجود مجرد، حضور وجود مجرد است برای وجود مجرد. فمن الحر، پس بنابراین از عوارض ذاتی وجود مجرد. فمن الحری ان نبحث عن ذلك فی الفلسفه الاولى، پس شایسته این است که ما از بحث علم و عالم و معلوم در فلسفه اولا بحث کنیم، نه اونچنان که بعضی این رو بودن تو طبیعیات داشتن بحث میکردن ضمن مواعظ نفس. و فیها اثنا عشر فصلا، در مرحله یازدهم 12 فصل وجود داره که الان میخواییم فصل اولش شروع بکنیم. در فصل اول بعد از یک مقدمه کوتاهی که مطرح میکنم و توضیح میدم مقدمه راجبه چیه، سه تا مطلب عمده طرح شده. مطلب عمده اول در ارتباط با طرح مهمترین تقسیم در باب علم، یعنی تقسیم علم به حصولی و حضوری هستش، این رو مطرح میکنم. مطلب دوم در این فصل پیرامون مسئله اتحاد علم و عالم و معلوم هست. در نهایی علامه طباطبایی این بحث دوم رو یک فصل مستقل آورده، به عنوان فصل دوم مستقلا مطرح کرده، ولی در اینجا در ضمن مباحث فصل اول گنجونده. مطلب دوم راجع به اتحاد علم عالم معلوم، و مطلب سوم راجع به تبیین حقیقت علمه، تبیین حقیقت علمه، که البته در ارتباط با تبیین حقیقت علم معلوم می شود که خود علم و عالم هر دو مجرد هست. اینا مباحث ذهنیش هست. حالا توضیح خواهم داد که در نهایه راجع به تجرد علم خیلی بحث کرده و مهم هم هست، این درگه لازمی که اول تجرد علم مفصل بحث بشه. در اینجا یک اشاره عابره ای کرده در اینکه علم مجرد هست. در نهایه در همین فصل اول چند تا استدلال آورده برای اینکه علم مجرد هست. بسیار علم مجرد هست. اولین بحثی که حالا قبل از اینکه به اولین مطلب برسیم مقدمه آورده، علامه در این مقدمه خواسته بگه وجود علم ضروریه، یعنی حل هوش نیاز به بحث نداره، حلیت بسیطش نیاز به بحث نداره، ما به نحو وجدانی در خودمون با حقیقت علم آشنا هستیم و میدونیم که چنین چیزی وجود داره. پس حل هوی وجود و حل هوی علم محل بحث و تردید نیست. علاوه بر اون ماهوی او هم فل جمله محل بحث نیست، گرچه ما در ادامه همین فصل تو مطلب سوم از منظر فلسفی میخواییم تحلیل بکنیم پدیده علم را، ولی فل جمله برای همه اصل مفهومش چیستش روشن هست که منظور از علم چیه. لذا الله میفرماد وقتی حلهو و ماهوی علم بحث نداشت، ما در این فصل در پی تبیین ویژگی های مهم علم هستیم، اخص خواص علم رو میخواییم مورد مطالعه و دقت قرار بدیم. خب بعد از اینکه این مقدمه تمام کردن وارد مطلب اول میشن که تقسیم علم است به علم حصولی و حضوری، چون که عرض کردم مهمترین تقسیم که نقش بسزایی در مباحث خصوصا بحث های معرفت شناسی و اینها داره، تقسیم علم است به علم حصولی و علم حضوری. علم حصولی یعنی چی؟ یه توضیح میدیم مرتبه. علم حصولی یعنی چی؟ علم حصولی یعنی ادراک با واسطه شیء معلوم. هرگاه انسان با یک واسطه یا چند واسطه با واسطه شیء معلوم رو درک بکنه، یعنی خود معلوم رو مورد ادراک و علم قرار نمیده، از طریق واسطه ها به اون میرسه، این ادراک رو میگیم ادراک حصولی. این علم رو میگیم علم حصولی که انسان یعنی فاعل شناسا فاعل اولا و به ذات واسطه رو میشناسه، ثانیاً و بالعرض از طریق واسطه به اون شیء معلوم دست پیدا میکنه. این روی به حصولی. البته تعبیری که در اینجا اومده این استش که ما نسبت به اشیاء خارجی به وجودهای خودشون، وجودهای شخصی خودشون علم نداریم، بلکه به ماهیاتشون که حال در ذهن ما هستش، به صور ذهنی اونها علم داریم و اینجور علم رو میگن علم حصولی. و فکر این که حصولی میگن این هستش که تو تعریف علم میگن حصول و صورت شیء عند العقل یا عند الذهن، لذا بود بهش گفتن حصولی. ولی از یک جهت توی علم قطعا حصول باید باشه، حصول باید باشه، هم در علم حضوری حصول هست هم در علم حصولی حصول هست. صرف این که این علم رو حصولی نامیدن به خاطر تعریف معروفیست که در باب علم صورت گرفته که میگن العلم حصول و صورت شیء عند العقل یا عند الذهن یا عند النفس میگن، از بهش گفتن علم حصولی. حالا الان جای بحث مفصل نیست، ولی این چیزی که واسطه قرار میگیره برای شناخت معلوم، شیء معلوم در علم حصولی یا صورت ذهنیه و علمیه هست که اغلب اوقات اینجوریه، این صرفا صورت علمیه هست، یا اینکه نه صورت ذهنیه هست به همراه پاره ای از چیزهای دیگر که مجموعاً وساطت میکنه برای رسیدن به شیء خارجی. در حقیقت اونی که الان اینجا حال بسته همون صورت ذهنیه هست. خب این رو میگیم علم حصولی. علم اصولی طبیعتاً احکام و ویژگی‌هایی داره. یکی از احکام علم اصولی پدید آمدن دو تا معلوم در علم اصولیه، یعنی معلوم در علم اصولی متعدده. این بحث رو ما الان در این فصل بهش احتیاج داریم، ولی علامه اینجا نگفته، یه بار از اصطلاح استفاده کرده، ولی در اواخر همین مرحله این مسئله توضیح میده که در علم حصولی ما با تعدد معلوم روبرو هستیم، یکی معلوم به ذات و یکی معلوم بالعرض. یعنی وقتی صورت شیء در ذهن ما حاصل شد، اونی که معلوم به ذات ما هست و ذاتاً به او علم تعلق گرفته بدون هیچ واسطه ای، اون چیه؟ همین صورت علمیه هست، لذا بشه این معلوم به ذات. اما اون چرا که ما با واسطه به او علم پیدا میکنیم، اونو میگیم چی؟ معلومه بالعرض. معلوم بالعرض یعنی ذاتاً علم ما به او تعلق نگرفته، بلکه به واسطه از طریق واسطه ما به او علم پیدا کردیم، اون میشه معلومه بالعرض. حالا یه نکته رو به نحو جنبی اینجا توضیح بدم، با اون نتشه از منظر معرفتی، یعنی از منظر معرفت شناسانه، معلوم بالعرض مطلوب به ذات فاعل شناساست. توجه کردید؟ از منظر معرفت شناسانه، منظر معرفتی، اونی رو که انسان در این فرایند دنبالش هستش همون معلومه بالعرضه. لذا معلوم به ذات برای فاعل شناسا مطلوب بالعرضه، معلوم بالعرض برای او مطلوب به ذات هست. همین نکته باعث میشه که شخص فاعل شناسا یا تو مباحث معرفت شناسی ما در پی مسئله مطابقت معلوم به ذات با معلوم بالعرض بریم. چرا دنبال این قضیه میگردیم؟ برای اینکه هدف اصلی ما معلوم بالعرضه، هدف اصلی ما معلوم بالعرض هستش. به همین خاطر تلاش میکنیم که مطابقت داشتن معلوم به ذات با معلوم بالعرض رو سر و سامان بدیم، در پیش بدیم. لذا از همین جاست که مباحث معرفت شناسی در ارتباط با حجیت علم حصولی یا عدم حجیتش مطرح میشه و از همین جاست که مسئله صدق و کذب راه پیدا میکنه و خطا و صواب در علوم حصولی راه پیدا میکنه. اگر معلوم به ذات با معلوم به درز مطابق باشه میگه صادق و صواب، اگر معلوم به ذات با معلوم به درز مطابق نباشه میشه چی؟ میشه کذب و خطا. و اون وقت ما در بحث‌های معرفت شناسانی که در دوره‌های متأخر خیلی حاد شده در پی این هستیم که این مطابقت رو چجوری کشف کنیم، این از کجا بفهمیم معلوم به ذات با معلوم به لغت چی هستش؟ مطابق هستش. آیا ما مگر راه دیگری داریم به معلوم به لغت تا بتوانیم اینا رو با هم مقایسه بکنیم و از مقایسه این دو تا با یکدیگر متوجه مطابقت بشیم چیکار باید بکنیم؟ بلن همیشه ما با امور ذهنی داریم به خارج نگاه میکنیم، پس همیشه ما با معلوم های بزاد فقط رو گروه هستیم. چجور باید بفهمیم معلوم بزاد با معلوم بالعرض مطابقت داریم؟ این میشه علم حسود. اون بحث کار نباشه، میخوام ببینیم این مباحث مطرح میشه در بحث معرفت‌شناسی، این بحث ها مطرح میشه. بسیار خب، قسم دیگر علم، علم حضوریه. تعریف علم حضوری اینه، علامه طباطبایی از همون ابتدا رفتن روی یک مصداق و سرش هم واضحه، میخوام با تبیین یک مصداق هم علم حضوری رو اثبات کنن تحقیقش رو، و هم در ضمن تبیین این مورد و مثال میخوان ما به تعریف علم حضوری برسیم. ولی علم حضوری تعریفش اینه، ادراک بیواسطه شیء معلوم علم حضوریه. طبیعتاً وقتی ما میگیم ادراک بیواسطه شیء معلوم، دیگه تو علم حضوری با تعدد معلوم ما روبرو نیستیم، درسته؟ با تعدد معلوم روبرو نیستیم، یعنی دیگه بحث معلوم به ذات و معلوم بالعرض دیگه مطرح نیست. بله، می توانیم همون چیزی که معلوم است در علم حضوری همون رو معلوم بسداد بنامیم، به خاطر اینکه بدون هیچ واسطه ای او رو درک کردیم اونجا میگیم معلوم بسداد. اما معمولا معلوم بسداد رو در جایی میگیم معلوم بلغتی در کنارش باشه. خب با توجه به اینکه تعدد معلوم در علم حضوری نیست، دیگه مسئله تطابق مطابقت دیگه راه پیدا نخواهد کرد. چی میخوای برای چی مطابقت بدی؟ مطابقت معنا نداره، من خود این شیء معلوم رو دریافتم. وقتی بحث مطابقت نباشه دیگه صدق و صدق همچی هستش بیمعنا هستش. لذا از نظر معرفت شناسی اگر تثبیت بشه ما علم حضوری داریم، ما دانایی که اشکال میگیرن داریم میگه اصلا ما علم حضوری نداریم، حالا حرفشون خود درست نیست، ولی در هر صورت خب وقتی ما علم حضوری داشته باشیم با توجه به وحدتی که عرض کردیم، حجیت معرفت شناسانه علم حضوری به همراه خودشه، ذاتیشه. لذا میگیم حجیت علوم حضوری که هستش ذاتیه، چون ما با خودش یه معلوم رو روبرو هستیم. صدق و کذب معنا نداره، خطا و صواب معنا نداره و این چیزا راه پیدا نمی کنه. علامه دوت بزن یعنی من خودم اون شیء معلوم رو دریافتم، مثلا زرزن مثلا در علم ذات به ذات آیا اینجوریه، مثلا در علم به آلات آیا اینجوریه. من الان نمیخواستم وقت واسطه رو من سر کنم، بحث مختلفی در اینجا هست. خب یه بحث هم این هستش که آلات ما هر چیزی که میابیم به واسطه آلاته، و خود این آلات چون واسطه هستش دخیله در علم ما، مؤثره و به هم میزنه هویت علم را. مثلا چشم واسطه هست، طبیعتاً کیفیت دستگاه چشم اثر میذاره در دریافت ما، بحثی به که الان مطرح میکنم. خب الان ما در صورت تبیین این بحث نیستیم، ولی به عنوان حالا مورد نقضی بهشون میگیم علم شما به واسطه چیزی، همین آلات، علم شما به این آلات چگونه هست. پس قطعا ما علم حضوری داریم، ما نگفتیم علم حضوری به خارج داریم که. اگر این رو میگفتیم اون وقت آدم باید بحث بکنه که آیا این علم حضوری به مادیات این درست هست یا درست نیست. ولی ما داریم مطلق علم رو بحث میکنیم، میخوام بگیم علم حضوری یعنی این. یک موردش که علامه طباطبایی اینجا بحث کرده و اونم علم ذات به ذات هست. ما وقتی خودمون رو انسان، نفس انسان وقتی به خودش علم پیدا میکنه، این چه جور علمیه؟ آیا باید بگیم علم حصولیه، یعنی با واسطه صورت معلوم به معلوم میرسه، یعنی که علم حضوریه، یعنی واقعا با وجود شخصیش رو بروه. در علم حصولی، حالا مطابق اونجایی که به نحو غالبه، در علم حصولی ما با یک صورت کلی رو برو هستیم، درسته؟ چون در فلسفه صدرایی اصطلاح شده که هر چی که صورت بشه، صورت که حد نفسه چیه؟ کلیه، قابل صدق بر کثیرینه. یعنی حالا بحثی که در اون زمینه هستش، چه علم حسی باشه، خیالی باشه، عقلی باشه، از هر جهت باشه، وقتی ذهنی شد دیگه کلی میشه، صورت قابلیت صدق به حسب ذات داره. گرچه چیزهایی در بیرون هستش که مثلا این یک مصداق بیشتر نداره در جزئیات منطقی، در جزئیات منطقی، اما فی حد نفسه قابلیت صدق و تصدیق داره. در علم حصولی این خاصیت وجود داره. اما در علم حضوری ما با خود معلوم، وجود شخصی خود معلوم روبرو هستیم. لذا صدق و کذب و قابلیت صدق و صدق بر کسی این حرفا دیگه توش مطرح نیستش. خب ما الان در علم ذات به ذات واقعا چجوری؟ آیا با یک صورتی روبرو هستیم که از طریق این صورت خودمون رو میشناسیم یا نه مستقیم خودمون رو میشناسیم؟ علامه در نهایت دو تا استدلال آورده در این بحث که ما خود این ذات خودمون رو میشناسیم نه با واسطه صورتش. ولی در اینجا یکی آورده که همین یکی درست داره شما استدلال دوم مخصوصه. خب آنچه را که در اینجا هستش به نحو شهودی و وجدانی، ما الان به نحو شهودی و وجدانی چیزی رو در علم ذات به ذات درک کردیم که قابلیت صدق بر کسی ندارد، یک وجود شخصیه. بنابراین ما باید در مورد علم ذات به ذات قائل به تحقق و جریان علم حضوری باشیم. وقتی قائل به این باشیم که علم حضوری اینجا راه داره، طبیعتاً تعدد معلوم نیست، طبیعتاً بحث تطابق نیست، طبیعتاً حجت ذاتی همراه خودش خواهد بود. اما بحث حجت ذاتی اینا رو الله مطرح نکرده، حالا به عنوان بحث پیرامونی هست. ببینیم عبارت شما الفصل الاول فی تعریف العلم و انقسامه الاولی. می فرماد فصل اول در ارتباط با تعریف علم و تقسیم اولی، تقسیم اولیشون تقسیم ثانوی هم داره، بعدا مثلا ما علم حصولی رو تقسیماتی دارش میکنه بعدا، ولی اولین تقسیمی که راجع به علم هست تقسیم علم هست به حصولی و حضوری. خب این مقدمه ای که عرض کردیم قبل از این که مطلب اصلی مطلب اصلی مطلب بشه اینه، حصول العلم لنا ضروری، این که ما علم داریم بدیهی و ضروریه، این حلهوش محل تردید نیست، حلهوش محل تردید نیست. و کذالک مفهومه عندنا، این همچنین از مفهوم علم در نظر ما، این مفهوم علم که میگه یعنی این مفهوم اولی تقریبا میشه معنای لغوی و مای شارحه من بیشتر نظر من به این مای شارحه، این مفهومش روشنه برای ما. اما در ادامه همین فصل ما به تبیین حقیقتش خواهیم پرداخت از منظر فلسفی. و کذالک مفهومه عندنا، خب اگر حل هوش ثابته و مفهومش هم روشنه، پس چه چیزی رو میخواید در این فصل بیارید؟ و انما نورید و فی هذا الفصل معرفت ما هو از ما هو از هر و خواسته، همان ما اراده کردیم در این فصل شناخت آنچرا که از هر خواست علمه. این واضح ترین خواست علم رو مطرح میکنیم تا خود علم برای ما یه مقداری روشن تر بشه. لنمیز بها مصادیقه و خصوصیاتها، می فرماد بخاطر این که تمییز بدهیم به وسیله این خواستی رو که یا معرفت بدهیم به معرفت، تمییز بدهیم به وسیله معرفت از هر خواست علم مصادیق علم را و خصوصیات مصادیق علم را. اولین بحث تقسیم علم، فنقول و قد تقدم فی بحث الوجود ذهنی، در ارتباط با تبیین علم حصولی از راه وجود ذهنی، بحث وجود ذهنی وارد میشن. در بحث وجود ذهنی اگه یادتون باشه اونجا گفته شده که ما در فرایند علم حصولی که در بحث علمی که داریم ماهیات اشیاء بیرونی رو در ذهن خودمون حاصل میکنیم. به بیان دیگر وجود ذهنی یعنی حصول ماهیات اشیاء در ذهن، نه خود اشیاء. خود اشیاء به حسب وجود خارجیشون در ذهن ما حاصل نمیشن، ولی مایاتشون در ذهن ما حاصل میشن. این همون صور علمیه که ما تو علم حصولی میگیم. خب این ها یعنی این ماهیات اشیاء که تو ذهن حاصل شده همون واسطه ایست که در ادراک حصولی است و ما از طریق او به شیء خارجی پی میبریم. مجموعه فرایندی که در این بحث وجود داره رو بهش میگیم علم حصولی. فنقول و قد تقدم فی بحث الوجود ذهنی ان لنا علما بالامور الخارجه عنا فی الجمله، ما قطعا به امور خارج از خودمون فی الجمله علم داریم. حالا بالجملهش نمیگیم، سوفسطایی با همین فی الجمله هم مخالفه، درسته؟ ما نمیگیم بالجمله هر چیزی تو خارج ازش میشناسیم، ولی فی الجمله میشناسیم. ان لنا علما بالامور الخارجه عنا فی الجمله، یعنی چی ما علم پیدا میکنیم به امور خارج از خودمون؟ به معنا انها تحصل لنا و تحضر عندنا به ماهیات ها، به این معنا که امور خارجه، دمیر به امور خارجه برمیده، امور خارجه حاصل میشود برای ما و حاضر میشود در نزد ما به ماهیت هایشون، نه به وجودهای خارجی خودشان. لا به وجودات الخارجیت التي تترتب علیها الآثار. خب این گونه از علم و آگاهی به اشیای خارجی خودش یک قسم از علمه که ما بهش میگیم علم اصولی. پس بنابراین علم اصولی رو علامه اینجا چیزی معنا کرده، علم اصولی حضور ماهیات اشیای خارجی در ذهن و عقل ما هستش، این میشه علم اصولی. به تعبیر دیگر ادراک با واسطه اشیای خارجی که این واسطه همون صور ماهوی اونها هسته و یسمى علما اصولیا، این میگیم علم اصولی. یک اشکالی رو بعضی از اساتید بیان علامه وارد کردن که علم اصولی منحصر به وجود ذهنی اشیا نیست. قبلا اگه یادتون باشه گفتیم وجود ذهنی اشیا به نحو اصطلاحی فقط در ارتباط با ابعاد ماهوی اشیا است، مفاهیم ماهوی. خب علم اصولی مطلقه، ممکنه با مفاهیم ماهوی ما علم اصولی تعمیم بکنیم، ممکنه با مفاهیم غیر ماهوی ما علم اصولی تعمیم بکنیم. از اصطلاح اصطلاح مثبات تعلیق این اشکال رو میکنم که علم اصولی اختصاص به شناخت ماهیات اشیا نداره، بلکه مفاهیم اشیا مثل مفهوم وجود، معقولای سامی فلسفی دیگر که در اینجاست، اونا هم علم اصولی ما رو تعمیم میکنن. بسیار خوب. ولی ظاهراً علامه در اینجا در صدد احصای کامل همه موارد علم اصولی نیست، بلکه میخواد در ضمن برخی از موارد مسلم علم اصولی، علم اصولی رو توضیح بده، چنانچه الان در قسمت بعدی که وارد علم حضوری میشیم علامه همین کار رو میکنه. اصلا در صدد تبیین حیطه علم حضوری نیست، فقط میخواد با بیان یک مثال، تا اونجا در یک مثال، با بیان یک مثال و تبیین یک مورد علم حضوری رو روشن بکنه. بله اگر علامه میخواد بگه علم حضوری منحصر است به علم به ماهیات اشیا، این اشکال وارد هست. ولی از مجموعه بحث ها میشه این دفاع رو انجام داد که علامه طباطبایی در صورت اثبات علم حصولی و تبیین در ضمن تبیین برخی از مصادیقشه، چنان که در قسمت بعدی میخواهند علم حضوری رو هم اثبات بکنن و در ضمن تبیین اون مثالی که میخواد اثبات بکنه علم حضوری رو، این موضوع رو میخوان توضیح بدن. بله؟ نه اون که باشه علم حضوری رو پوشش میدهیم، این معنی مطلقه علم میشه. حضور ما به شیح و هوه در نزد عالم یعنی علمی مطلق علمه، راجعه کردید که هم وجود و هم ماهیت همه چیز. و من العلم و از اقسام علم، علم حضوریه. اما نگاه کنید و من العلم چیزی گفت؟ و من العلم علم الواحد منا به ذاته. خب یکی که اشکال بکنه که فقط علم به ذات هستش علم حضوریه و علم های دیگه هم داریم، علامه نمیخواد منحصر کنه. و من العلم از جمله علم ها این سنخ علمه، علم هر یک از ما به ذات خودش، التی یشیر الیها به انا، التی یعنی اون ذاتی که، اون ذاتی که هر یک از ما، یشیر زمین رو میگه به الواحد منا، هر یک از ما اشاره میکند به اون ذات، به انا میگه من. خب ما الان علم به خودمون داریم که وقتی میخوام به او اشاره بکنیم میگیم من. خب ما این من را چجوری میابیم؟ به نحو علم حضوری میابیم. و توضیح کردن علامه در اینجا میرن نفسش که و این علم حضوری هیچ وقت هم از انسان زائل نمیشه، چون زوال این علم به معنی زوال ذات از خود ذاته، و چون ذات هیچ وقت از ذات از دست نمیره، پس علم به ذات، به ذات هم برای همیشه است. ما این تکیه فعین الله یخلا نفسه اصلا نیاز نداریم ها. ما در علم ذات به ذات این بحث اصلا احتیاج نداریم. این بحث مربوط است به برخی از چیزهای دیگر مثل اثبات تجرد نفس، و الان میبینید عبارت ها مخصوصا در نهایه واضح تره، میره به طرف اشاره به برهان هوای معلق، فضای معلق ابن سینا در اثبات و تجرد نفس. فانه یعنی هر یک از ماها لا یقبل عن نفسه فی حال من الاحوال، غافل نمی شود از خودش در هیچ حالی. مثلا در این مثال بزن به این یکی نداریم که فانه لا یقبل عن نفسه فی حال من الاحوال سواء فی ذلک الخلاء والملا، حالا میخواد که در خلوت باشه، میخواد در جلوت باشه، و نوم و یقظه، میخواد خواب باشه یا بیدار باشه، و ایده حال اخرى، در هر حالی باشه غافل از اون انا نمیشه، غافل از اون ذات خودش نمیشه. ما به این بحث نیاز نداریم در اینجا الان. بله اینجوری هست، ولی ما در تثبیت علم ذات بذار به این احتیاج نداریم. در هر صورت یکی از موائد علم جدیدی که ما میخواییم معرفیش بکنیم علم ذات به ذات هست. خب علم ذات به ذات نمیتواند به نحو حصولی باشد، بلکه قطعا به نحو حصولی و لیس ذالک. خب ما رو کنیم که بخونیم فردا این قسمت رو سریع میخونم، باشه سریع قسمت رو میخونیم اتصالی رو برحصان رو. السلام علیکم و رحمت الله. همیشه این تصمیم داری ولی نمیشم خارج باشه.